جامعه که آخر رو چند تکنیک که ما با اثر به جامعه پیدا کنیم اونجا آخون فرمون مثلا به ناهی ندش برشان شما اونجا گفتید که به من بگید که اول معاملات بگم چرا آخون اینجا مبهم حرف زده و مثال فقط مثلا گفته و اشکال ناهی های بوجردی به آخون وارد
هست
نیست این رو
خب جانم رسیدیم به قسمت معاملات. عرض کردیم خدمت آقای جلسه پیش که در واقع در معاملات مسئله چنین که یا ما وضع الفاظ معاملات رو لیل اسباب قائل میشیم یا لیل مسبب مسببات مثل ملکیت برای به مثل زوجیت برای به. اگر وضع لفظ را برای مسببات قائل شدیم جا هستیم بر هم اگر زیاد نشیم. اگر وضع لفظ را به ازای مسبب قائل شدیم مسبب که اثر حاصل از معامله است امرش دائر مدار وجود و عدم یا هست یا نیست. فساد در مسبب قابل تصویر نیست لذا نزاعی هم نخواهیم داشت چون نزاع ما مبتنی بر وجود سقیم و سقیمه. وقتی که در معامله در چیزی فاسد و سقیم قابل تصویر نباشه قهرن نزاع ذات القولی نخواهد بود که بخواییم جریان نزاع کنیم از محل نزاع خواهد. اما اگر مسبب ما اگر سبب ما امر مرکب باشه که هست و الوضع و لفظاً به ازای این سببی باشد که امر مرکبه چون دارای اجزائه فساد برای او قابل تصویره چون فساد برای او قابل تصویره پس نزاع هم قهرن قابل تصویره و جاری میشه. این قدم اول. مقدمه دوم بحث ثمره بود مقدمه رئیسی بحث ثمره بود ثمره بحث این بود که ما عرض کنم خدمت شما در عبادات گفتیم که اگر قائل به صحیح بشیم تمسک به اطلاق امکان نداره. بعد در توضیح اطلاق توضیح دادیم چون اطلاقی که من الان مورد بحث ماست اطلاق ادله اجزاء و شرایط یک و در اطلاق محتاج در اجزاء و شرایط محتاج دو پله است انعقاد اصل مسمى و صدق اصل مسمى شک در جزء زائد بر اصل مسمى یعنی صلاتی باشد شک در جزء زائد بشه بعد بگیم مولا در مقام بیان صلات بود صلات را گفت چون صلات منعقد شده اما فلان جزء را نگفت قهرن نخواسته. پس اطلاق محتاج به دو پله است. خب حالا با توجه به این مطلب میریم وارد معاملات میشیم. در اصول فقه هم خوندید، در المجز هم خوندید. در معاملات نزاع قلیل الجدواست، قلیل الفایده است. چرا؟ چون در معاملات چه بنا اگر مسبباتو بذاریم کنار ها دیگه بیاییم رو اسباب چه قائل به صحیح بشیم و چه قائل به اعم بشیم دو پله رو داریم. میخوام التفات کنید به این قسمت دو تا نقطه اضافه بر المجز اصول فقه عرض خواهیم کرد بخاطر دقت عبارت آخون. پس در واقع صحیح و اعم چرا بر بحث اطلاق اثر میگذاشت در عبادات؟ اطلاق ادله اجزا و شرایط محتاج دو پله بود. قول به صحت یک پله درست میکرد اطلاق منتفی میشد. قول به اعم میتونست در بعض جاها دو پله را درست کنه اطلاق درست بود. باز قول به اعم اگر شک در صدق مسمای اعم باز میشد باز اطلاق فایده نداشت. پس بالاخره اطلاق در باب خودش هم میخونیم که دو پله نیاز داره در اجزا و شرایط قایت الارض در عبادات قول به صحت دو پله را نمی ساخت قطعا، قول به ام بنابر اکثر فروز دو پله را داشت، لذا اطلاق درست. حالا در معاملات میگیم ظاهرن چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به ام بشیم دو پله موجوده. چرا؟ دلیل مشهور اصولین بگیم تا بعد ما نکاتمون رو اضافه کنیم. در معاملات چه قائل به صحیح بشیم چه قائل به اعم بشیم دو پله موجوده. خب اعم که واضحه، اعم که واضحه، همونطور که در عبادات اعم دو پله را داشت قطعا اینجا هم داره. اما چجوری صحیح دارای دو پله است؟ چون پله اول در معاملات توسط عرف درست میشه، از آنجا که ادله معاملات ادله امضایی هست، پس دائما شارع مفسر کلام عرفه، ناظر بر اعتبار عرفه. پله اول میشه عرف، پله دوم میشه توسعه و تزییقی که جناب شارع داره اعمال میکنه و ایجاد میکنه. به عبارت دیگه بیس را و کف کار رو عرف دست ما میده، بعد شارع میاد رو این کف کار یه تصرفی انجام میده. اون تصرفی که شارع میخواد انجام بده یه پله است از جانب شارع، اما چون پله قبل را عرف درست کرده، ما دائما در معاملات دو پله را داریم. به عبارت دیگه جایگاه شارع برای معاملات همیشه جایگاه دخالت در جزء و شرط جزء و شرط زائده. چرا؟ چون قوام معامله رو عرف درست میکنه نه شارع. پس هر چی شارع بخواد دستکاری کنه همیشه دائما ما با این قضیه مواجهیم که مولا در مقام بیان بود، بیان چه چیزی؟ بیان جزء زائد بر اصل مسمى، شک زائد بر اصل مسمى. چرا؟ چون مسما رو عرف قبلا تشکیل داده و شارع ناظر به اون مسمایی که عرف تشکیل داده داره حرف میزنه. بله اللهم الا در مواردی که شک ما در دخالت جزء و شرطی باشد که اگر اون جزء و شرط منتفی بشه حتی عرف هم شک داره که بگن به یا نه. بله در اونجا دیگه اطلاق پیاده نمیشه چون دخیل در اصل مسمى میشه. پس با توجه به این توضیح ما در معاملات جز در این مورد نادر که شک ما به جز و شرطی بخورد که داخله در اصل حقیقت بیده، اندل عرف نه اندل شرما، اندل عرف حقیقت بی که میگیم یعنی عرفی، حقیقت اجاره که میگیم یعنی عرف، چون همچه پله اول رو عرف تشکیل میده. اگر شک ما در جز و شرطی که در حقیقت عرفی بی دخیل باشد شک کنیم اطلاق جاری نیست. در غیر این موارد چون دائما کلام شارع تصرفی است بر آن چه که قد ثبت عند العرف، پس پله اول تشکیل شده میشه شک در جزء شرط زائد. وقتی شک در جزء شرط زائد اطلاق جاریه. البته آقای آخون میگن که تبادر ما این است که الفاظ معاملات وضع برای صحیح شدن نه برای اعم، اما خب اثری برای بحث ما نه. خب حالا اینجا دو سه تا نکته من عرض کنم خدمت که عبارت رو بخونم. نکته اول مراد اینا مقدارش اول تفسیر عبارت آخوند و دقیق بشیم تا بعد به نکات حاشیه عبارت های آخوند برسیم. وضع برای صحیح شده یا برای اعم با توجه به این مکانیزمی که توضیح دادیم، یعنی دو پله دارد معاملات، این صحیح اندل عرف یا اندل شرع؟ اندل عرف. این گلزنه که قصه معاملاته معمولا در این کتاب تصریح نمیشه بشه، بدیهی ها اما تصریح نمیشه. نه این که ما داریم میگیم شارع در اینجا مخترع نیست، پس مفروض گرفتن اصولیین. او که اختراع کرد وضع کرد، مثل عبادات. شارع اختراع نکرد، شارع بخواد وضع کنه. پس لفظ بی در عرف بوده، هم معتب بی چه چیزیست اعتبار معنای بین از دو عرف بوده، هم تسمیه این امر معتبر به لفظ بی پیش عرف بوده. پس اینجا از صحیح و اعمی که داریم میگیم با صحیح و اعمی که در عبادات میگیم اگر دقیق بشیم قیودشون متباینه. اون صحیح و اعم شرعی بود، این صحیح و اعم عرفی دائمه. اینجا وقتی میگیم که لفظ بی وضع شد برای صحیح بی یا برای اعم صحیح و فاسد، یعنی عرف لفظ بی را برای صحیح نزد خودش وضع کرد یا برای اعم صحیح و فاسد نزد خود عرف. همین هم در واقع ریشه اساسی اینه که دو پله میشه به اطلاق درست میشه. این نکته یه هم
نه باز اینجوری که نزد عرفه شاید گاهی اوقات در شارع صحیح نباشه، این صحت شرعیش و شارع مشخص
میشه. صحت شرعیش دخلی به وضع نداره، بس ما سر وضع دیگه، سر تصمیه است.
بس سر رو کردن صحیح چیه؟ صحیح
بحث ما سر صحیح نیست، بحث ما سر این است که میدونیم صحیح چیه، اعم صحیح و فاسد چیه. میخوایم ببینیم لفظ بی برای کدومی که اینا وضع شد. وضع که میگیم یعنی دست عرف، چون وضع عرف اینجا. حالا مقدمات بعدی الان میرسم، الان بذارید من یکی یکی فقط با عبارت برم جلو، دقیقای عبارت آخوند رو بگیم بعد برسیم. جانم سهیم بعضی از
مثلا قیودی که شارع میارن برای بی شدینه مثلا دخل در موضوع هنر بکنه، نشاره بخواد که موضوع هنر بی و مثلا تغییر بده، این که عرف بهش میگه بی.
الان میرسم، الان نکات بعدیم، الان میرسم. چشم، اجازه بدید فقط من این نکات منظم هی بریم جلو، هی صعود میکنیم، حالا میره بالا بس. خب مطلب بعدی، نکته اول پس معلوم شد. نکته دوم، آیا آخوند در زیر عبارت پا را از اینی که تا حالا گفتیم یه پله فراتر میذاره؟ ببینید تا الان بحث سر کجا بود؟ سر این بود که ما یه معنایی داریم از بی، بی یک امر قرارداد عرفیه، اون قرارداد خود عرف تسمیهش کرد به لفظ بی، بعدن شارع میاد این بی رو میگیره میاره تو محکمه خودش، ممکنه همون رو کامل قبول کنه، ممکنه بعضی از اجزا و شرائط و مصادیق را عوض کنه، اما بالاخره دائما کار شارع تو پله دو. چون کار شارع تو پله دو اطلاق مشکلی نداره. این تا اینجا از حیث ثمره بحث تمام شده است. تا اینجا از حیث ثمره بحث تمام شده و شما در المجاز و اصول فقه هم بیشتر از این را نخوندید. اما هنا مسئله زیل عبارت ماجرای معاملات رو بالمره از عبادات جدا میکنه. آخون میگه که ما اصلا اگر دقت کنیم در معاملات، اگر دقت کنیم تو رو شما رو به خدا حواستون رو بدید، در معاملات نه این که عرف چیزی رو جعل کرده شارع میاد اجزا و شرایط رو عوض میکنه، نه، اساساً حصر شما، آقا هنوز دارم شرح عبارت رو آخون میدم و هنوز به نکات عقول حاشیه عبارت نرسیم، فعلا تو مقام تفسیر عبارت رو آخون دید، میخوام ببینید عبارت رو آخون چقدر ظرفیت توشه. اینطور نیست که تنها راه شارع برای این که همه ی آنچه که نزد عرف بود را نپسندد و نپذیرد، این طور است که تنها راه شارع به این برگرده که شارع بعد از اجزا و شرایط را حذف کنه. اصلا این طور است. ما یه چیزی به شما پیشنهاد میکنیم، شارع حق داره تمام آنچه که نزد عرف است را بپذیرد، اما آخرش بعضی از مصادیق عرفی رو بندازی بیرون، یعنی صد مصداق بیع عرفی رو نپذیره که دوتاش ربا ما قبولش نداریم، خواهد ربا رو بکنه بیرون. هر داره صد مصداق رو نپذیره، بگیم من رو بده هشتا رو قبول دارم، اما دست به اجزا و شرائطی که عرف بهش گفته بیع نزد. به چه روشی؟ قبل اینکه روش رو بگم ارزش یه حرف اول بگم، قبل اینکه راهش رو بگم، نمیخوام بگم راه من درست یا غلطه، اول التفات به این نکته خودش ارزشمنده. ممکنه یه اشاره کنه برمیاد اصول فقه نقطه مقابل اینجا، تو هر اصول فقه شما چی خوندید؟ گفتید که آقا عرف یه چیزی را بی قرار داده، گفته این ده شرط داره، این ده شرط صد مصداق رو میگیره، شارع میاد میگه من 10 تا شرط تو قبول دارم، دو تا روش اضافه میکنم، یکی رو هم کم میکنم، نتیجهش این میشه که این سر تا بی شدن 98 تا مصداقا، چون من دست بردم تو کالبد بی. البته بی شما نابود نشد، پله اول نابود نشد، لذا اطلاق دائما هست و جاریه، اما دست بردم تو کار بده این چیزی که شما بهش گفتید به. بعد اینو میدید کسی فیلسوف مثل محقق اصفهانی میگه که آقا تصرف تو اجزا و شرافت هم که بشه اعتبار عوض میشه، نه حقیقت امر اعتباری به اعتبارشه، اعتبار کردیم هشت جز را، اعتبار هشت جز غیر از اعتبار در جزه،
این وضع جدید
بالاخره وضع جدیده، اعتبار جدید، حالا معتبر جدید و بعدم وضع جدید، یه ذهن فلسفی که بیاد اشکال کنه میگه آقا یه امر تکوینی که نیست، قبلا یه بار اینا رو توضیح دادم، امر تکوینی میگیم آقا اینو بسازش، این که عوض نمیشه، حالا بیا رنگش رو عوض کن، درش رو عوض کن، تکوینه یه هستش سر پا ایستاده، حالا یکی دو جاشو دست بزنیم اصلش نمیرون به بیاد پایین، اما امر اعتباری تمام حقیقتش به اون اعتبار است، معتبر هم اعتبار هشت جز کرده، یعنی به عبارت دیگه اعتبار دائما به شرط لاه، نه کم میشه نه زیاد میشه، دست بردی تو اعتبار در واقع داری اعتبار جدید تولید میکنی. پس اون بیانی که به ما میگفت اجزا و شرائط رو شارع کم و زیاد میکنه امضا میکنه، که ادبیات الموجز اصول فقهی ماست، مبتلا به این اشکاله، ولی این اشکال از آن دیده دقیق اعتباری فلسفی بیاد. اما بیان ها حالا اشکال جوابم داره ها، نمیخوام رد کنم جواب رو، اما میخوام عنایت کنید، اگر آیا آخوند توی فضا اومد گفت آقا من اصلا دست به اجزا و شرائط نمیزنم، پس ابدا اعتبار عوض نشد، محسن آقا بیا بام، نه این که اعتبار عوض نشد، اصلا شارع که احد من العقلاء معتبر در نظام عرف کسی دیگه است، شاره که احد من العقلاء حق تصرف تو اعتبار عرف را نداره، پس نه جزئی کم میشه نه جزئی زیاد میشه. خب اینجا ذهن ما گیر میکنه، میگیم پس شما حل کردید اشکال رو، یعنی دست برده به اجزا و شرائط نشد تا نتیجه بدن اعتباره جدید را، خوب گفتید، اما حالا اشکال چی رو حل میکنه؟ خوشحال میخواد ربا رو بندازه بیرون، پا اگه چیزی اضافه نکنه چیزی هم کم نکنه، پر ربا چجور بره بیرون؟ تصرف در اعتبار حق نداره، قید زدیم، پا چه کار میکنیم؟ آخون راه حل پیشنهاد میکنه، بیچه هم قشنگ شد، آخون میگه راه حل من اینه، شارع تخطئه میکنه عرف را در رؤیت المصادیق، عرف میگه آقا اندازه بیت چقدر بود؟ میگفتی اندازه بیت 2 سانت در 4 سال بود، این مستطیل منطبق شد روی این مصادیق. شاعر میاد میگه که نمیاد بگه که 4 سانت نبود 3 سانت و نیم بود، دست به خود ابعاد نمیزنه، ابعاد سر جا خودشه، اما میگه اون موقع که داشتی منطبقش میکنی یکم کج منطبقش کردی. تو تطبیق عرف، آقای عرف، بچه های عرف، حین تطبیق اشتباه دیدید.
تو
تطبیق
کار
عقل شهر کنه تو دست. حالا بذار فعلا تا خشه بگی، فعلا هنوز برات بگو نیست، بس تصوری اصلا تصدیقی نیست، عرف شهری نیست، صد خل بیه. فعلا شعار اختلافش فتحسنه، اختلاف شعار با عرف نه در دست برده به اندازه بیعه، یعنی اجزا و شرایط، در تخطئه عرف است نسبت به دیدن مصادیق. میگه حضرت عرف تو اشتباه تطبیقش کردی، او دو مستاق مال بیعه بود، اجتماعی عوردیش دور توی بیعه، همون معنا این دو مستاق را در بر نمیگیره واقعا. پس انما الاختلاف بین الشرع والعرف فی المحققات والمصادیق، نه در اندازه بی، نه در ابعاد بی.
خب صدق بی که
بود من دیگه نمیتونیم مثل آقایون، حالا بریم جلو تر یکم بگیم، بگیم تقدر آقایون. ما اون نکته ای که هست اینجا اینه، این حضرت آقای آخو میخواد یه دقیقه بریم رو عبارت
نمیشه که مثلا توی اشکال محقق اصفهانی عوض بشه اجزا و شرایط، کم و زیاد بشه، ولی یه روح واحدی داشته باشن، چند تا مرکب اعتباری
هست؟ نه اصلا یه روح اعتبار هاش آتون خدا فعلا اجازه بده به اون میرسن، بذار من هنوز 4-5 پله دیگه دارم، تازه همینطوری دستگرمی هم این 4-5 پله هم رو مونده، الان 2-3 تاشو گفتن، یه 4-5 تا که باید سقوط کنیم فعلا تو حد عبارت کفایه، بعدا ممکنه کل این کاخی که کفایه درست کردن ما ویرانش کنیم، اونم بلدیم ویران کردن آسونه، اما بذار اول بفهمیم کفایه‌مونه. ما شرعاً داریم بالاخره کفایه میگیم، شما هم کفایه میشترید، بذار شرعاً ما از عهده عبارت آخون بر بیان حق این ادا بشه، بعد حالا منعدمش کنیم، بعد میریم سراغ اون فضا. حالا اینجا حرف اصلا عنایت کنید آقا، بسم الله الرحمن الرحیم، دست شما درد نکنه کتاب رو. کجا رسیدیم آقا؟ لکنه لا یبعد دعوا کونها کون المعاملات موضوعتا لصحیحت عیزه. آقا این صحیح چه صحیحی شد؟ دوسته اول گفتیم عرفیه، توضیح هم دادیم. حالا و ان الموضوع لا هو العقد المؤثر لأثر کذا، شرعن و عرفن حواستون رو بدید، این عبارت شرعن و عرفن کسی میتونه عطفش کنه به که شرع تصرف در اجزا و شرایط نداشته باشه، ولی اگه شرع تصرف تو اجزا و شرایط یه محقق اصفهانی میاد، یعنی زاویه دید محقق اصفهانی میان میگن آقا ببخشید همین که تصرف در اجزا و شرایط کرد حاضر اعتبار غیر الاعتبار لازم، پس عرفن به دقت العقلیه غیر از شرعنه. کسی میتونه اینو عطف کنه که بگه بابا اندازه پیش عرف و شر 2 سانت در 4 سانت هیچ وقت عوض نمیشه. حالا ببینید آخر تصریح میکنه، این فعلا کنایه اشاره ایما، ولی اختلاف بین الشرع و العرف فی ما یعتبر و فی تأثیر العقد، اختلاف بین شرع و عرف در آنچه که معتبر است، آنچه که معتبر است یعنی اجزا و شرائط، فی تأثیر العقد لا یوجب الاختلاف بین الشرع والعرف فی المعنا. خب بل اصول فقه الموجز به شما یاد میگه بگید بل فی بعض الاجزاء و شرائط، یه کسی اشکال میکنه میگه خب تا همین که تو بعض اجزاء و شرائط یعنی معتبر عند العرف غیر از معتبر عند الشرع است به دقت العقلیه، لذا اون موقعی که اینا رو توضیح میدادیم بعد از آن اشکال میکردن، حقم بود، میگفتن همین که این دوتا با هم یه تقدیم تو اجزا باشن رو بگن دوتا اعتبار شد. آخون بلش اینطوری نیست، میگه نه بل الاختلاف فل محققات و المصادیق، چجور اختلاف در ما حقیقات پیش میاد در حالی که اندازه فرق نکرده؟ میگه در اختلاف بی تختعت شرع للعرف شارع که احد من الوقلاه، اما افسر از بقیه افراد الوقلاه کارشناس تطبیقه، چون افسره عرف را تختعه میکنن فی تخیل العرفه کون العقده بدون معتبره فی تأثیره، عقدی که اینجا آمد بعضی از اجزا را نداشت، تو فکر کردی داره، نه ربایه داخل دو در چار قرار نمیگیره، تو فکر کردی قرار گرفت، ربایه بعضی از ایمان مصول این بعض از اجزا و شرایط، بعضی از اجزا و شرایط عقد را نداشت، همونی که خودت قائلی به اجزا و شرایط ها نداشت، فکر کردی ربایه اون اجزا و شرایط بود.
چیزی
لحاظ کنه
که اصلا نمیدونه
محققش بینه یا اونه که لحاظ بشه. باشه اشکال، من نمیخوام الان اشکال بگیرم، میخوام فقط بگم عبارت آخون سلیم از اون اشکال یک. بعد آقایون شور را خون نیاد عبارت آخون دون با من کسی دیگه معنا کنید، او آقا قائل به اختلاف بین اجزا و شرایط، شاید اون مبنا خوبی باشه، من نمیخوام بگم مبنا بدیه، اما خب این بند خدا نه عبارتش ناظر به اجزا و شرایطه، نه اسمی از اجزا و شرایط آورده، عبارتش هم به دقت العقلیه هم درسته، از بالا تا پایین هم شرعن و عرفن عطف شدن به هم، اختلاف به المحققات و المصادیق شرع تختعه می کند عرف را در اینکه عرف تخیل کرد که این عقد بدون بعضی از شروطی است که اعتبار شده از آن شروط در تأثیر عقد،
بس خود عرف اینجا فاعل اعتبار باید عرف باشه اینجا،
بلاره عرف اعتبار کرد، شارع هیچ وقت اعتبار نمی کنه، همشو عرف اعتبار کرده، اما عرف آنچرا که اعتبار کرد موقعی که خواست تطبیق کنه اشتباه کرد. خب محققا جان خب و تختعت الشرع للعرف فی تخیل کون العقد بدون معتبره فی تأثیره محققا لواه و المؤثر، عقد بدون بدون آن جزئی که باید معتبر باشد محقق و تحقق بخش آن اثر است، در حالی که محقق نیست مگر اینکه همه اجزا و شرایط باشد. پس شما حضرت عرف موقعی که داشتی بیرو درست میکردی خوب گفتی در جزه اشتباه نکردی، اما حینی که خواستی تطبیقش کنی در خارج یکم از ربای خوشت اومد گفتی هر بزا با نوع جزیش
رشت میدارم دیگه، اینه که واقعیت داره بس، یعنی اینجا که میتونه با لحاظه یه واقعی بفهمه، یعنی به اکثر بشه شغله بگه نه این واقع نبوده، اگه ما اعتباری براست نگاه میکنیم
همه یه
محکی و مطابقی داره، یعنی
این مطلب شما میشه اسرار شرع، اینو ما بعدا در صلات همه باید بگیم، این اختلاف یعنی معاملات و عبادات و همه اینها دارای واقعی هست، قطعا هم همینطوره، بعدا هم باید در بله بعدا هم شما تو فلسفه فقه باید بحث کنیم که عرف چجوری تونست اعتبار صحیح کنه در معاملات و چرا نتونست در عبادات خودش اعتبار صحیح کنه، اینا بحث‌های فلسفه فقه میشه، میره تو کلام انسان شناسیمون خیلی مطالب خوبی هم های طباطبایی داره با برگردوندن مسئله عرف و عقلاء و ما هم عقلاء و مسئله فطرت، خیلی بحث شیرینی هم میشه انصافا، اما حالا اون قسمت اصولی بحث ما تغییر نمی کنند،
یعنی شاره میخواد بگه کافی و غلط این تطبیق اشتباه کرده،
تو تطبیق اشتباه کرده، نباید بیعه میآوردن، بیعه در واقع نه جزئیه نه ده جزئی، ده جزو خوب اعتبار کرده، در همه ده جزو پیاده کردن، تو بیعه رسیدن این نفس دله یه ذره قلقلکشون داد که آره یه جزش نبید اشکال نداره، یا علی
نه
دوست بنا شد که ما
اجزا و شرایط
دست نزنیم، دست نزده عرف گفته ده جز، منم بهش میگم همون ده جز درسته، عرف هینی که داشت تطبیق میکرد بر خارج این رباه ده جز این نیست، تخیل العرف که ربا ده جزه، ما هم بهش میگیم راست میگه ده جزه ما قبولش داره اما ده جز این نیست، حالا چه تخیله شیطون مرد قلقلکشون
داره
مثلا
مثلا شورا هم که مدن اینطور معنا کردن به خاطر یه حرف اشکا خیلی بشاسه
بدید بعدا مختارسون هم میشه حالا بذارید قابل دفاع خوب هم قابل دفاع حداقل احد القراءات میشه خیلی هم عالی میشه. حالا امانت کنید ما نکات رو جان حسین
هر جایی که مثلا در خود تصرف از دور شرایط بشه تبا منوی خدا اینجوری نیستش که موضوع اون در شرم این بره که منوی حرفی هم بود من با اون خود با اسم با منوی اسمی ایشون که خب درست
اختلاف در لحظ فرماشتون فرماش ما بله اشکر منحصر نیست حرفتون حرف درست. نکته خیلی خوبی فرمودن ها، اینطور نیست که اگر قرار باشه که ما وضعمون یکسان باشه با هم نتیجه بدهد اینکه دائما موضوع اون لها هم باید یکی باشد، یعنی در مقام استعمال هم یک جا استعمال بشه. مثل مسئله وضع، ما تو مسئله وضع وضع موضوع اون لها ما قبول کردیم با معانی اسمیه بین حرف و اسم، اما آخرش استعمال ها به جای هم محقق نمیشه. حالا این حرف هم درستیه. نکته که باید عرض کنیم فعلا اینجا حرفایی که آقای آخون داره میزنه مثل حرفای مشهوره که اعتبار رو میگه وضعم بهش قالب میکنه، دقیق زوم نکرده سر تفکیک حیث وضع از موضوع اون لب که ما باز یکی از نکاتی که میخوایم الان عرض کنیم فعلا
وضعها در مثال یکسان باشن که معنی نداره عوض میشه همه یه وضع دوتا وضع پر همه یه مثال در یکسان باشن خب عوض میشه چطور تا وضع کنید
مثل معانی حرفی و اسمی بگه اونجا چی شور خب اناعت کنیم. یه نکته بعدی عرض کنم خدمت دوستان، یه نکته بعدی
الان این قدم تفکیکی با اونان اشکال فرمودید
تفکیک
بین وضع و اعتبار.
بله بله این یکی از اشکالاته. بله خب از عبارت های آخون یه نکته دیگه هم به دست بود از این تصویر. پس آقا ما بعضی از عبارت هایی که در شرعی عبارت گفته رو در واقع چشم پوشی کردیم ازشون دیگه، اصولا در اینجا نمیخوره. یه نکته دیگه از عبارت های آخون به دست میاد، ما نوکر دو پله اطلاق بودیم، همون اول کار چی دو پله رو برای ما درست کرد؟ اختلاف بین عرف و شرع. پس اینو ما یادمون نره که گاهی اوقات میتونیم با اختلاف بین دو تا حاکم، حاکم اول عرف، حاکم دوم شرع، اختلاف بین دو تا حاکم نتیجه بدهد برای ما اختلاف در مراتب اعتبار. این هم آخون دستمو داده پیادش کرده اینجا. آخوند در واقع داره میگه اینجا چرا صحیح دو پله شد؟ چون عرف غیر از شرعه. پس ما بهره دو پلمون رو از اختلاف بین دو تا حاکم داریم نتیجه میگیریم. اینم یه ثمره دیگه که از عبارت های آخوند به دست
میاد.
اینم امتحان
بود که
شاید
اینجا
احد العقلا باشه. میدونم. بالاخره داره تخته میکنه عرف یا نه؟ اینطور نیست که هیچ کار است. معتبر نیست. ملزه اولش که داشتن حرف زدن گفتن بگید اعتبار نکرد.
خب
دیگه حاکم یعنی در ما مستا.
در اعتبار.
بالاخره دخالت داشت. هیچ کاری که نبود. بله. مرادون از حاکم مگه نگفتن معتبر. گفتم حاکم حکم داره میکنه، نگفتم معتبر. شارع معتبر نیست اینجا، اما حاکم هست. یعنی بالاخره داره میگه آقا مقلدین من شرع اسلام ربا رو بذارید کنار.
اگر یکی دیگه از اوغلا اومده بود گفته بود اینا رو منتفید کرده بود که بابا این ندارم این شرع
نه خیلی معلوم. بعدا براتون میگیم باید حاکم باشه، باید اهلیت داشته باشه.
از یه اعتبار نشست دیگه.
نه اعتبار یعنی اجزا و شرایط. حاجا کلمه اعتبار مشترک لفظیه. بله یه حکم یه نوع اعتباره، یه نوع قرارداده. ما بحث ما سر اعتبار کدوم اعتباره؟ اجزا و شرایط.
شما باید برای شارع یه جایگاه جداگونه از عرف در نظر بگیرید که بگم من پذیرفتم
جایگاه داره تو عرف.
یعنی
نه جدای از عرف نیست، در درون عرف عرف به جایگاه داده.
یعنی یه جسمی در نظر بگیرید.
بله 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 الان میگم ان شاء الله تو عوامر فردا وقتی تو عوامر اعتبار اولو شرط کردی یعنی چی؟ یعنی عرف گفته کسی حق داره از طلب استفاده کنه که ما منصب علو رو براش درست کردیم. منصب علو رو کی درست کرده؟ خود عرف. چه کسی را در این منصب نشانده است؟ مولا. باز این همش عرفیه. اما الان در اینجا شارع مقدس دارای یک منصب الحکم شده، لذا حق داره تو محیط خودش تصرف کنه. تصرف به چه شکل؟ به اعتبار اجزا و شرائط؟ نه، تصرف در مصداق، تخطئه عرف در مصداق.
برگردیم
بگید آقا
اعتبار مشترک
لفظیه. اعتبار تو رو خدا دقت کن کلمات بازی نشه. تو رو خدا اضافه نمیکنم. من اینجا هی حس میخورم چون یه ذره این برابر میترسم دورمون کل میدون مینه تکون بخوریم یه مینه منفجر میشه. برای همین هی حس میخورم رو الفاظ. اعتبار مشترک لفظیه، هر نوع قراردادی اعتبار است.
تصرف
الان محل بحث ما چه اعتباری بوده؟ اجزا و شرایط. این اعتبار رو نداره شاره. بعد این اعتبارها هر کدوم ارزش دارن، بار دارن. حالا اون رو میرسن. بگید تا چخم
اختلاف بین عرف و شرع موز که دو بله اطلاق ایجاد بشه رو توضیح بدید.
ببینید ما الان اول بحث چی گفتیم؟ گفتیم که چون ماهیت بین را عرف اعتبار کرده بود قبل از اینکه اسلام بیاد، یک. دو، لفظ بینی هم براش وضع کرده بود. تمام؟ شارع اومد، شارع که اومد رو بیع عرفی شروع کرد کار کردن. حالا یا به تصرف در اجزا و شرایط که اونا میگفتن، یا به سمتی که من آخون گفتم، اختلاف در مصادیق و محققات. اما شارع داره رو بیع عرفی حرف میزنه. این دو پله درست شد. این دو پله مربوط این که عرف بین رو درست کرد. شارع اومد سر سفره عرف، یعنی حاکم دوم، یعنی شارع بر سر سفره حاکم اول داره حرف میزنه. این اول عرف اومد، بعد شرع اومد در مورد حرف کار عرف تحلیل کرد.
خب اینا دو پله اطلاق
میزنه مقام بیان.
نه این که ما هم اول می‌خواستیم گفتیم مولا در مقام بیان باشد، شک ما در جزء و شرط زائد بر مسمى باشه. بی مسمىش پیش عرفه. شارع در مورد هر جزء و شرطی هم که بخواد حرف بزنه و تصرف کنه میشه جزء و شرط زائد بر اصل.
خب بیان آخه گفتیم شارع دیگه هیچ دستی
نه، این بیان دومه حاجا. با
بیان آخون میخوام بگم.
حالا برای آخون رسیدم. حالا میرم نکته سوم. نکته سوم
سالما می‌خواستم اینو بگم که تمکنان با این بیانی که از آخون فرمود که شارع فقط در مصادیق تصرف میکند نه در اجزا و شرایط آنجا برای
الان میرسم. حالا پاپا میره بگم این نکته بعدیمه. من ترتیبمو به هم نزنید. من اول بیان رو با صحت و فساد عادی توضیح دارم، مرکب اجزا و شرایط. بعدم اطلاق که تو زدم هی تاکید کردم، گفتم این چه نوع اطلاقی است؟ اطلاق نسبت به ادله اجزا و شرایط. بعد توضیح دادم اومدم تا اینجا رسیدم. حالا میخوام قدم آخر رو بگم، یعنی قدم آخر رو عبارت های آخر. آخر داره میگه اطلاقی که در باب معاملات اصلا اطلاق ادله اجزا و شرایط نیست دیگه، اطلاق نسبت به افراد. یادتون بیاد قبل از تعطیل، قبل از امتحاناتون، اینها من داشتم موقعی که شروع به بحث وارد شدم اول اقسام اطلاق توضیح دادم یه جلسه. یکی از اقسام اطلاق اجزا، هی اونجا تاکید می‌کردم گفتم آقا نگید همه اطلاق اجزا و شرایط هستا. یکی از موارد اطلاق بحث اجزا و شرایط، یکی دیگه از موارد اطلاق اطلاق نسبت به افراد، کما که یکی دیگه از موارد اطلاق اطلاق نسبت به احوال یک فرد. مصادیق شمردم براتون. اینجا هر اطلاقی که در باب معاملات برابر حرف آخون دیگه ابدا ما کاری به اطلاق از نوع ادله اجزا و شرایط نداریم. فردا تو باب اطلاق اگر رسیدیم به یه سری قیود اختصاصی اطلاق های جزء و شرط، یه سری قیود اختصاصی اطلاق های افراد و مصادیق، ما در عبادات از اطلاق جزء و شرطی برمیگیریم، در معاملات از اطلاق افرادی. اینه بعدا تو فقه باید پیاده کنید. بعدا ممکنه ما اصلا اساس خیزشمون تو حقیقت البیع و حقیقت المعاملات با مشروع جدا بشه. ما یه طرف میرمونه یه طرف دیگه میره. بعدن اطلاق هیری از احل الله البیع عوض میشه، بعدن اطلاق هیری از عفو بالعقود. حالا عموم اطلاق هم داره دو تا مطلبه، من رو دلیل اکرم العلماء اطلاق رو براتون پیاده کردم که یاد بگیریم عموم مسئلتون، اطلاق مسئلتون اخرى. خیلی آثار و برکات بر این کلام آخون بار میشه. نه آقایون اهم و اول زدن خرابش کردن، گفتن مسئله مسئله این است که شارم یا تصرف در عرض آشرایت میکنه، این همه ثمرات از دست مشروف ترید در تفسیر عبارت آخون. بعدن حالا یه روزی روزگاری اگر توفیق شد سری زدید به کتاب بیع شیخ و بعد سری زدید به حواشی آقای آخون بر عبارتهای شیخ و بر بعضی از اشکالاتی که مرحوم سید صاحب عروه به آخون گرفته و بعضی از اشکالاتی که استاد معظم حضرت آیت الله جوادی به آخون میگیره و دفاع میکنه از سید صاحب عروه، حتی بعضی از حرفای حضرت امام رو رد میکنه، تو جایی که میخواد تفسیر عبارت آخون بگه و کار به مختاراتشون ندارن، اونجا ممکن است بسیاری از این اشکالات ما چشم پوشی کنیم. آخوند با مبنای خودش به جنگ شیخ رفته، در مورد بیعی که صحبت میکنه قوانین اطلاق فردی رو پیاده میکنه، نه قوانین اطلاق جزء و شرطی. بعد اینا هی با عینک اطلاق جزء و شرطی نگاهش میکنن، اشکال میگیرن با آخوند. امام از اشکالات جواب گفته، استاد معظم حضرت آیت الله جوادی از ما ایشون معاملاتی شروع کردن، ما بهشون رو خودی مقداری اشکالات رو جواب میدادن اما از قبل
جزء و
شرطی. گفتن اشکالات وارد نیست، حرف سید صاحب عروه درسته، در حالی که امام دفاعش از آخوند برمیگره که آخوند تو سیستم فقهی خودش داره اطلاق فردی پیاده میکنه، شما قبول ندارید مسئلتون اخراست. مطلب پایانی، اینجور حرف زدن آخوند بهرگیری از تسامح در تطبیقه. بود گفتیم تسامح در تطبیق استعمال رو مجازی نمی‌کنه. آخوند دارد اینجا یک نوع تسامح در تطبیق به مولیان میده، میگه عرف تسامح کرد در تطبیق، شارع اومد بهش گفت دقیق شو، چشاتو باز کن، دقیق شو، میفهمی که در ربا بعضی از شرایط مفقوده.
یعنی ربا در
عرف حقیقتا نیست، عرف با تسامح در تطبیق به ربا میگفت بی حقیقتا. ما اومدیم بهش گفتیم که اینجا تسامح در تطبیق به خرج نده، یه از کبرای بحث تسامح در تطبیق داره اینجا استفاده میشه. و بعد یکی دیگه از این ثمرات دوباره اساس تفکیکی که بین اصولیین متأخر تبع حضرت امام مطرحه، میخوام یواش یواش از مرز عبارت آخون خارج میشن دیگه، بین اصولیین بعد تبع حضرت امام مطرحه که العرف و عرفان، عرف دقی و عرف تسامحی و شارع یقبل العرف دقی دون تسامحی، از همین جاست. و سلام علی محمد و آل
محمد.